بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد محمد. اول درس امروز اگر وجوب یک عمل نسخ شد در اینجا دو بحث وجود دارد، یک من این تیتر را یکم توضیح بدم، گاهی شارع مقدس یک عملی را واجب میکنه، بعد از مدتی وجوب این عمل را برمیداره. مثل اون مثال معروف، نماز خوندن به سمت بیت المقدس واجب شد، یه مدتی هم مسلمان بهش عمل کردن، به سمت بیت المقدس نماز خوندن، بعد از مدتی شارع مقدس وجوب نماز به سمت بیت المقدس را برداشت، فرمود نماز به سمت بیت المقدس واجب نیست. حالا در اینجا دو تا بحث داریم ما. یک، آیا دلیل اجتهادی، پرانتز، دلیل ناسخ یا منسوخ، پرانتز، آیا دلیل اجتهادی دلالت بر ثبوت حکمی از احکام اربعه باقیه می کند یا خیر؟ این بحث اول، یکم توضیح بدم. شارع مقدس فرمود نماز خوندن به سمت بیت المقدس واجبه، بعد از مدتی اومد وجوب این عمل را برداشت، فرمود نماز خوندن به سمت بیت المقدس واجب نیست. بخیر ببینه، آیا دلیل ناسخ، یعنی این دلیلی که اومده اون وجوب را برداشته، دلیل ناسخ چیه؟ مثلی که شارع بفرماید نسخت الوجوب، به این نسخت الوجوب میگن دلیل ناسخ. آیا دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ، یعنی او دلیلی که میگفتن نماز خوندن به سمت بیت المقدس واجبه، آیا دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ که بهش میگن دلیل اجتهادی دلالت میکنه که این عمل بعد از که وجوبش نسخ شد یا حکمی از احکام اربعه باقیه را داره؟ احکام اربعه باقیه چیه؟ حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. آیا دلیل اجتهادی که حالا این دلیل اجتهادی دلیل ناسخ باشه یا دلیل چی؟ منسوخ. آیا دلالت میکنه بر اینکه عمل بعد از نسخ یک حکمی از احکام اربعه باقیه داره یا دلالت نداره؟ این بحث اول. جواب خیر، چون بعد از نسخ ثبوت هر یک از احکام اربعه باقیه ممکن است و هیچ یک از این دو دلیل دل بر تعیین احدها نیست. بس اول تمام شد، آخه یکم توضیح بدم. شارع مقدس میگه نماز خوندن به سمت بیت المقدس واجبه، نماز به سمت بیت المقدس شد واجب، بعد از مدتی شارع وجوب این نماز رو برداشت، نسخت الوجوب، رفعت الوجوب. خب بعد از اینکه این وجوب برداشته شد، آیا دلیل ناسخ نسخت الوجوب یا دلیل منسوخ اون دلیلی که میگفت نماز خوندن به سمت بیت المقدس واجبه، آیا دلالت میکنه بر این که از بین اون چهار تا حکم یا حکم معینه؟ میفرماید نه. چرا؟ چون هر حکمی از بین اون احکام اربعه باقیه اعتمالش هست، اعتمال داره که نماز خوندن به سمت بیت المقدس بعد از نسخ حرام باشه، یحتمل مباح باشه، یحتمل مستحب باشه، یحتمل مکروه باشه. اعتمال همش هست. اعتمال همش که بود، نه دلیل ناسخ نه دلیل منسوخ دل بر تعیین هیچ کدام نیست. از دست ما از دلیل اجتهادی ناسخ، ناسخ یعنی دلیلی که میگه رفعت الوجوب، نسخت الوجوب به تعبیر صاحب معالم، دست ما از دلیل اجتهادی که دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ باشه دیگه کوتاه میشه. این بحث اول تمام. بحث دوم، آیا استصحاب جواز بالمعنى العام دلالت بر جواز بالمعنى العام فعل بعد از نسخ می کند یا خیر؟ اینم بحث دومه، خیلی شفاف. چی میخواد بگه؟ نماز خوندن به سمت بیت المقدس واجب شد، خب در ضمن وجوب جایز هم شد، چون هر واجبی چیه؟ جایزه، چون جواز جنسه برای وجوب و استحباب و کراهت و اباحه، یعنی در تمام این احکام اربعه جواز هست به علاوه یک فصلی. جواز میچسبه به یک فصلی میشه وجوب، جواز میچسبه به یک فصلی میشه اباحی بالمعنى الاخص، جواز میچسبه به یک فصلی میشه مستحب، جواز میچسبه به یک فصلی میشه مکروه. زمانی که عمل واجب شد از در زمین وجوب جواز هست، وجوب برداشته شد، شک میکنی که او جواز با حال خودش باقی است یا باقی نیست؟ آیا میتونی استصحاب جواز بالمعنى العام بکنیم؟ بگیم که این عمل بعد از نسخ جواز بالمعنى العام داره، یعنی حرام نیست، در همین حد جواز بالمعنى العام در مقابل حرمت. یعنی بگیم بعد از اینکه نماز خوندن به سمت بیت المقدس وجوبش برداشته شد، نماز خوندن به سمت بیت المقدس جایزه، حرام نیست. آیا میتونیم با استصحاب اثبات جواز بکنیم؟ بگیم قبل از نسخ جواز بوده، بعد از نسخ شک میکنیم اون جوازی که بوده از بین رفت یا نه، استصحاب جواز بکنیم. اینم بحث دوم. جواب وجوب بوده، چون جواز در زمین وجوب همون جواز چیه؟ بالمعنى العام. جواب خیر، چون استصحاب جواز بالمعنى العام استصحاب کلی قسم ثالث است و استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. یادش بخیر. نم جواب صاحب کفایه. یکم با توضیح بدم. تو بحث استصحاب عرض کردیم که استصحاب بر دو نوعه، گاهی استصحاب فرد میشه، گاهی استصحاب کلی. استصحاب کلی هم چهار نوعه: استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم، استصحاب کلی قسم چهار. استصحاب کلی قسم سوم اقسامی داشت خودش. یک قسمش این بود: ما یقین داریم که کلی در زمین یک فرد موجود شد، یقین داریم که این فرد از بین رفت، ولی شک میکنیم که کلی باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنیم که کلی باقی است یا باقی نیست؟ چون احتمال میدیم که همزمان با از بین رفتن این فرد یک فرد دیگری جایگزین این فرد شده باشد و کلی در ضمن اون فرد دیگر موجود شده باشد. مثال مثل این که تو این اتاق حیوان بود، یا بفرمایید انسان بود، تو این اتاق انسان بود در ضمن زید، انسان کلی زید فرده، تو این اتاق انسان بود در ضمن زید، یقینا زید از بین رفت، مثلا از اتاق اومد بیرون، ولی ما شک میکنیم که آیا انسان در این اتاق باقی است یا باقی نیست. چرا با اینکه زید خارج شده ما شک میکنیم که آیا انسان در این اتاق باقی است یا باقی نیست؟ چرا؟ چون احتمال میدیم همزمان با خارج شدن زید امر داخل شده باشه و انسان در ضمن امر پیدا شده باشه. آیا ما میتونیم استصحاب انسان بکنیم؟ بگیم تو این اتاق انسان بود، شک داریم که انسان باقی است یا باقی نیست، استصحاب انسان بکنیم، میشه یا نمیشه؟ در مسئله اگر یادتون باشه در استصحاب رسائل اقوالی بود، عقیده صاحب کفایی اینه که استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست، عقیده ایشون اینه که سال آینده میرسیم انشاءالله. حالا صاحب کفایه میفرماید که اگر شما استصحاب جواز کردید، این استصحاب جواز میشه استصحاب کلی قسم سالس، استصحاب کلی قسم سالس هم که قابل جریان نیست. چجوری میشه استصحاب کلی قسم سالس؟ این جواز بود کلی، جواز کلیه، چون جواز جنس برای وجوب و استحباب و کراهت و اباحه، جواز بود، این جواز در ضمن چه فردی بود؟ در ضمن وجوب، یقین داریم که وجوب از بین رفت، ولی شک میکنیم که جواز باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنیم که جواز باقی است یا باقی نیست؟ چون احتمال میدیم که همزمان با از بین رفتن وجوب یک حکم دیگری که جواز میتونه در ضمن او محقق بشه موجود شده باشه، احتمال این استحباب اومده باشه، کراهت اومده باشه، اباحی بالمعنی الاخص اومده باشه، از شک میکنیم که جواز باقی است باقی نیست، استصحاب جواز اگر بکنیم میشه کلی قسم ثالث، کلی قسم ثالث عقیده صاحب کفایه اینه که جایز نیست. حالا دلیلش سر جای خودش، از صاحب کفایه میفرمایند که با استصحاب نمیشه اثبات جواز کرد. یه نکته در پایان میفرماید دیگه بس تمام میشه، نکته اینه، این نکته درست نیست، حالا توضیح بدین تا ببینیم چرا درست نیست. نکته در بعضی از موارد استصحاب کلی قسم ثالث جاری می شود، پرانتز، در جایی که فردی که احتمال حدوث آن داده می شود عرفاً ادامه و استمرار فرد از بین رفته باشد، پرانتز، ولی این صورت در ما نحن فیه منتفی است. تمام شد این، باید توضیح بدیم اینو یکم. ببینید بعضی مواقع است که استصحاب کلی قسم ثالث جایزه، ما میتونیم استصحاب کلی قسم ثالث بکنیم. کجا؟ در جایی که این فردی که شما احتمال حدوثش میدید، این فردی که احتمال وجودش میدید پیش عرف ادامه و استمرار همون فردی باشه که از بین رفته، اینجور نباشه دو فرد متباین باشن. مفصل توضیح دارم تو استصحاب رسائل، همین مثالم زدم. گاهی استصحاب کلی قسم ثالث جایزه، کجا؟ در اون جایی که این فردی که شما احتمال حدوثش میدید نزد عرف ادامه و استمرار همون فردی باشه که از بین رفته، نه اینکه اون فردی که از بین رفته با این فردی که شما احتمال حدوثش میدید فردان متباینان باشند. اگر اینجور بود، این فردی که شما احتمال حدوثش میدید پیش عرف، پیش مردم ادامه و استمرار همون فردی باشه که از بین رفته، در این صورت استصحاب کلی قسم ثالث جایز. من دو تا مثال براتون بزنم برای که عبارت حل بشه. مثال اول، حواستون جمع باشه، این جسم سواد متوسط داشت. سواد متوسط یعنی سیاهی متوسط، نه سیاهی شدید نه سیاهی ضعیف، سواد متوسط داشت. ما یقین داریم که این سواد متوسط از بین رفته. حالا یا به طور کلی از بین رفته، به طور کلی از بین رفتن به اینه که تبدیل به سفیدی شده باشه، یا اینکه اون مرتبه توسطش از بین رفته، تبدیل شده به مرتبه شدیده، یعنی تبدیل شده به سواد چی؟ شدید. اینجا نگاه کنید، اون فردی که ما احتمال حدوثش میدیم، رفقای من چیه؟ سواد شدید. عرف این سواد شدید را ادامه و استمرار همون سواد متوسط میدونه. یعنی میگه موقعی که یک جسمی سواد متوسط داشت، این در ادامه اگر سواد شدید پیدا کرد، این سواد شدید همون سواد متوسطه. میگیم بابا شما میگی اون سواد متوسط، این میگه سواد شدید. آقا جان، عرف این شدت و توسط را از حالات میدونه، از حالات. مثل که زید غنی بود حالا شده فقیر، خب این زید همون زیده، حالتش از دست رفته. عرف مردم اگر یه جسمی سواد متوسط داشته، بعد این سواد متوسطش تبدیل به سواد شدید شد، عرف این سواد شدید را ادامه و استمرار همون سواد متوسط میدونه. عرف این دوتا رو دو فرد متباین نمیدونه، مثل زید و بکر. این تعبیرات هم تو استصحاب رسائل، مثل زید و بکر دو فرد متباین نمیدونه، ادامه و استمرار همون میدونه. اینجا استصحاب کلی جایز. شما میتونید بگید که این جسم سواد داشت کلی، و وقت شک دارن که سوادش باقی است باقی نیست، استصحاب سواد میکنه. استصحاب کلی اینجا جایزه. چرا؟ نمیخوام خیلی درس مشکل بکنم، چون در اینجا شک در بقا معنی داره. میدونی چرا شک در بقا معنی داره؟ چون اون سواد شدیده همون سواد چیه؟ پیشور متوسطه. پس ما شک داریم که اون سواد متوسطه باقی است یا باقی نیست. دیگه اشکال آقای خویی را نگیرید که اینجا استصحاب کلی قسم اوله. عرض کردم اشکال داره هر، که این اشکال تو رسالم میگرفتیم ما. اینجا چون شک داره، چون یکی از شرایط استصحاب اینی که باید شک در بقا باشه. اگر عرف سواد شدید را با سواد متوسط یه چیز میدونه، پس شما در آن دوم شک دارید که سواد متوسط باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنید. یه مثال اینجا استصحاب کلی میشه، یعنی میتونه بگی این جسم سواد داشت. سواد یعنی سیاهی. شک میکنی که سوادش باقی است باقی نیست، استصحاب سواد میکنه. یک مثال. مثال دوم، این جسم سواد متوسط داشت. سواد متوسط، یقین داریم که این سواد متوسط از بین رفته. حالا یا به طور کلی از بین رفته که تبدیل به چی شده باشه؟ سفیدی. یا اینکه اون مرتبه متوسطش از بین رفته، تبدیل شده به سواد خفیف. مثال اول تبدیل شده بود به سواد چی؟ شدید. اینجا مثال عوض کردیم ما، تبدیل شده به سواد خفیف. عرف این سواد خفیف را ادامه و استمرار همون سواد متوسط میدونه. یعنی چی؟ یعنی عرف میگه اگر یک جسمی سواد متوسط داشت، بعدن این جسم سواد خفیف پیدا کرد، این سواد خفیف همون سواد متوسطه. میگیم بابا شما میگی متوسط، اینجا میگی خفیف، چجوری این اونه؟ میگیم بابا عرف این توسط خفیف رو از حالات میدونه، از تبدل حالات میدونه. یعنی میگه خود اصل سواد به حال خودش باقیه، حالاتش عوض شده. این مثل این که زید غنی بود حالا شده فقیر، زید همون زیده، وقت این تبدل حالات که غنی بود حالا شده فقیر که مضر نیست که. حالا عرف سواد خفیف را ادامه و استمرار همون سواد متوسط میدونه، اینجور نیست که عرف سواد متوسط و سواد خفیف را فردان متباینان میدونه مثل زید و بکر. اینجور که شد در اینجا استصحاب کلی جایزه. میتونید بگید که این جسم سواد داشت، سواد یعنی سیاهی، شک میکنیم که سیاهیش باقی هست یا نه، استصحاب چی میکنیم؟ سواد. صاحب کفایی میفرماید که اگر این فردی که احتمال حدوثش میره، اگر گفتید این فردی که احتمال حدوثش میره در این دو مثال من چی بود؟ نه تو دو مثال من سیاهی شدید و سیاهی خفیف، اگر این فردی که احتمال حدوثش میره اندل عرف ادامه و استمرار همون فردی باشه که از بین رفته، اینجا استصحاب کلی چیه؟ جایز. خب بلکه این استصحاب در مانعنفی جاری نیست. نمیتونید بگید که عمل واجب بود پس در ضمن وجوب جواز بود. ما یقین داریم که وجوب از بین رفته، حالا یا به طور کلی از بین رفته، یکی میگیم به طور کلی یعنی حتی یادتون هست تعبیرات منو، به طور کلی از بین رفته، اینه از ریشه از بین رفته، هیچ چی تاش باقی نمانده، مثل دندونی که از ریشه کشیدید، از بین رفتن از ریشه بینه که الان حرام باشه، وجوبش ما یقین داره از بین رفته، حالا شک داره که به طور کلی از بین رفته یا اون مرتبه شدیدش از بین رفته، ولی تبدیل شده به یک مرتبه ضعیفه. مرتبه ضعیفش چیه؟ استحباب. چون مرتبه ضعیفه وجوب چیه؟ استحباب. چنان که مرتبه ضعیفه حرمت چیه؟ کراهت. ولی اینجا کراهت و حرمت پیش نمی کشه چون بحث ما درش نیست. در اینجا بگیم عمل واجب بود پس در ضمن وجوب جواز بود، یقین دارین که وجوب از بین رفته، حالا یا به طور کلی از بین رفته یا تبدیل شده به مرتبه ضعیفه یعنی استحباب، آیا میتونیم این جواز باقی بود حالا استصحاب جواز بکنیم؟ نه. چرا نه؟ چون اندل عرف احکام هر کدوم با دیگری کاملا متضاده. اندل عرف ها نه عقل. اگر شما وجوب را با استحباب را بدی دست عرف، اصلا عرف میگه وجوب استحباب دو چیزه، دو امر متباینن، اصلا هیچ وجه اشتراک با هم دیگه چیه؟ ندارن. عقلا ممکنه کسی بگه وجه اشتراک دارن، چجوری عقلا کسی بگه معتقد به عقیده قدما بشه که قبلا میگفتن بحثش میاد، بگه وجوب مرکب استحباب و مرکبه، مرکب از یک جنس و پس جنس هر دو جواز، عقلا ممکنه این دوتا متباین محض نباشن، یک وجه اشتراکی داشته باشن، ولی اگر شما وجوب استحباب را بدی دست عرف کاملا این دوتا چی میدونه؟ متباین میدونه، میگه هیچ وجه اشتراکی ندارن. خب حالا چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ این نتیجه مهمه. میخوایم بگیم که حالا که وجوب و استحباب دو امر متباین نزد عرف، پس عرف او جوازی که در وجوب را، این مهمه، عرف او جوازی که در وجوب را کاملا مغایر میدونه با اون جوازی که در استحبابه. اینجور نیست که جواز در استحباب را ادامه و استمرار اون جواز در وجوب بدونه، نه که این دوتا کاملا متضادن اندل عرف، پس جوازا میشن متغایر، پس استصحاب نمیشه. فهمیدی چی شد؟ این توضیحات که دادم بر طبق کلام بعضی از محشین بود که با عبارت کفایه شما تصدیق میکنید که بهتر میخوره، ولی اصل حرف اشکال داره، اشکال داره که اینجا اصلا استصحاب کلی قسم ثالث نیست. حالا به تو عبارت، فصلون، حالا ما مثل صاحب کفایی نگفتیم، صاحب معالم مفصل بحث کرده، مفصل این دور آخری که من معالمو میگفتن دیگه یه نفر میومد. حالا بعد مفصلون، فصلون اذا نسخ الوجوب، زمانی که نسخ شد وجوب، یعنی چی؟ نماز خوندن به سمت بیت المقدس شد واجب، بعد شارع مقدس اومد این وجوب رو برداشت. با چه تعبیر برداشت؟ فرمود نسخت الوجوب، رفعت الوجوب. زمانی که نسخ شد وجوب، فلا دلالت لدلیل ناسخه ولل منسوخه الا بقاء الجواز بالمعنى الامنه، پس نیست دلالتی برای دلیل ناسخ. دلیل ناسخ نسخت الوجوب، دلالتی نیست برای دلیل ناسخ. و نه دلیل منسوخ، دلیل منسوخ یعنی اون دلیلی که میگفت نماز خوندن به سمت بیت المقدس واجبه، نیست دلالتی برای دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ، دلالتی نیست بر بقاء جواز بالمعنى الاعم، نه دلیل ناسخ نه دلیل منسوخ، دلالت نداره که این عمل بعد از نسخ جایزه. جواز بالمعنى الاعم جنس است برای چهار حکم: استحباب و کراهت و اباحه و وجوب. وجوب که از بین رفت، وجوب که از بین رفت، پس میشه چند حکم؟ سه حکم. دلالت ندارد بر بقای جواز بالمعنى الاعم، یک. ولا بالمعنى الاخص، دلالت ندارد بر بقای جواز بالمعنى الاخص. بالمعنى الاخص یعنی چی؟ اباحه، که یکی از احکام خمسه است. اباحه دلالت بر اباحه هم نداره. میگه فکر نکنید که دلیل ناسخ و منسوخ دلالت بر چیزی دیگه داره ها، کما لا دلالت لهما على ثبوت غیره من الاحکام، همونطوری که نیست دلالتی برای دلیل ناسخ و منسوخ بر ثبوت غیر. ضمیر غیری رو بزنیم به جواز بالمعنى الاخص، دلالتی نیست برای این دو بر ثبوت غیر جواز بالمعنى الاخص من الاحکام، ولی احکام است احکام ثلاثه. دلالت ندارد که غیر جواز بالمعنى الاخص ثابت. آقا غیر جواز بالمعنى الاخص میشه چند حکم؟ سه حکم. چرا میشه سه حکم؟ چون جواز بالمعنى الاخص که بره کنار، خب وجوب هم که رفت کنار، میمونه حرمت و استحباب و چی؟ کراهت. همونطوری که نیست دلالتی برای این دو بر ثبوت غیر جواز بالمعنى الاخص از بقیه احکام، ولی احکام شده احکام ثلاثه. تمام شد. این ضرورت دلیل است برای لا دلالت. چرا لا دلالت هست؟ میگه چون هر حکمی از احکام اربعه باقی ممکنه و این دوتا دلیل هم تعیین احدها نمی کنه. این مخواد دیگه عمل میشه مجمل. ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکنون، به خاطر اینکه بدیهی است اینکه ثبوت هر یک از احکام اربعه باقیه، احکام اربعه باقی یعنی غیر از وجوب، ثبوت هر یک از احکام اربعه باقیه بعد از بین رفتن وجوب واقعا، این واقعا قید است برای ثبوت، ثبوت هر کدوم در واقع ممکن است، ثبوت هر کدوم در واقع ممکنه. ولا دلالت لواحد من دلیل ناسخ و المنسوخ به احد دلالات علا تعیین واحد منها، با خودکارت بازی نکن. و نیست حرف نزن. و نیست دلالتی برای هیچ یک از دو دلیل ناسخ و منسوخ، دلالتی نداره دلیل ناسخ و منسوخ به واسطه یکی از دلالات مطابق تضمن و التزام، دلالتی نیست براشون بر تعیین یکی منها. منها رو بزنید احکام عربه، اون واحد منها کما هو اوزه من ان یخوا، هو رو بزنید، همونطور که این عدم دلالت روشنتر از این است که مخفی باشد، یعنی خیلی روشنه. خیلی خوب، دست ما از این دوتا دلیل کوتاست. فلا بد لتعیین من دلیل آخره، ناچاریم برای تعیین حکمی از یک دلیل دیگری غیر از دلیل ناسخ و منسوخ. مطلب تمام. بریم سراغ بحث دوم. ولا مجال لاستصحاب الجواز، و نیست مجالی برای استصحاب جواز. مراد از جواز، جواز بالمعنى الاعم. نمیتونه بگی که این عمل قبلا واجب بود پس جواز بالمعنى الاعم داشت، وجوب برداشته شد، شک میکنه که جواز بالمعنى الاعمش باقی است یا باقی نیست، استصحاب جواز بکنیم، نمیشه. الا بناء على جريانه في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي، مگر بنابر جاری شدن استصحاب در قسم سوم از اقسام استصحاب کلی. اگر کسی قائل بشه که استصحاب کلی قسم سوم جایزه، میتونه استصحاب جواز بکنه. استصحاب کلی قسم سوم این بود که کلی در ضمن یک فرد موجود شد، یقین داریم که این فرد از بین رفت، شک میکنه که کلی باقی است باقی نیست. چرا شک میکنه با اینکه اون فرد از بین رفته؟ چون احتمال میده همزمان با از بین رفتن اون فرد یک فرد دیگری موجود شده باشه. این یک قسم از استصحاب کلی قسم سومه ها، چون خودش استصحاب کلی قسم سومه صوری داشت. چرا؟ جنس نگیریم؟ خب بس در جنسه میگن لازمه، اونم اشکالی نداره، میگن لازم کلیست، امر لازمه، لازمه که یک از کلیات. و خوبه خوبه رو بزنیم قسم سالس. اون قسم سالس، ما ازا شد که فی حدوث فرد کلی ین، موردیست که شک میشه و در پیدایش یک فرد کلی امر مقارنن لارتفاع فرد هل آخر، در حالی که همزمان است با از بین رفتن فرد دیگر کلی. زید ضمیر فردی میخوره به کلی، چون ما شک داریم در این که آیا حادث شد فرد کلی مقارن با از بین رفتن فرد دیگر کلی. فرد کلیین در حدوث یک فرد کلی مقارن با از بین رفتن فرد کلیه، فرد کلی کنون فرد دیگر. یکم دور شدیم، مثال بزنیم. انسان تو اتاق بود در ضمن زید، یقینا زید از بین رفت، ولی ما احتمال میده که همزمان با از بین رفتن زید امر موجود شده باشه. این میشه استصحاب کلی قسم سالس. استصحاب انسان میشه یا نمیشه، اختلاف بود درش و فیه اقوالون، سقول بود در مسئله. و قد حققنا فی محلهی، و به تحقیق تحقیق کرده ایما در محلش، ضمیر محلی میخواد به تحقیق، در محل تحقیق که مبحث استصحابه، تحقیق کردیم که انه شأن لا یجر الاستصحاب فی، جاری نمیشد استصحاب فیه در قسم سالس. مطلب تمام. ما لم یکن، این ما لم یکن داره همون نکته میگه که من براتون گفتم. نکته چی بود؟ در بعضی از صورت ها استصحاب کلی قسم سالس جایز، در جایی که اون فردی که شما احتمال میدید حادث شده باشه اندل عرب ادامه و استمرار همون فردی باشه که از بین رفته، که متاسفانه اینجا این قضیه نیست. حالا حواستون جمع باشه، عبارت جاری نمیشود استصحاب فیه در قسم سالس، جاری نمیشود ما لم یکن الحادث المشکوک، مادامی که نبوده باشد اون حادث مشکوک، یعنی اون فردی که حدوث اون بگید مشکوک است. مادامی که جاری نمیشود مادامی که نبوده باشد اون حادث مشکوک از مراتب قویه. مثال من چی بود اینجا؟ سیاهی متوسط بود، شک داریم که به طور کلی از بین رفته یا تبدیل شده به سیاهی شدید. او ضعیفه، مثال من چی بود؟ همون ولی با این فرق، سواد متوسط بود، یقین داریم که سواد متوسط از بین رفته، چون حالا شک داریم که به طور کلی از بین رفته یا تبدیل شد به سواد چی؟ ضعیف. انشالله گرفتیم. مادامی که نبوده باشد اون حادث مشکوک از مراتب قویه یا ضعیفه ای که المتصلت صفت است برای هر دو، میتونی صفت برای مراتب هم بگیرید. اون مراتب قویه یا ضعیفه ای که المتصلت متصل میباشد بالمرتفع به اونی که از بین رفته. آقا متصل میباشد یعنی دو فرد متباین نیست، دنبالشه. تو استصحاب خیلی بحث، استصحاب بحث خوبی بود، مباحث مهمی بود، خیلی مباحث جالب و مهمی بود. از المتصلت بالمرتفع، این مرتبه قوی یا ضعیفه متصل می باشد به مرتفع. منظور از متصل می باشد اینه که اندل عرف این ادامه و استمرار همونه، دو تا فرد متباین نیست. به حیث و این بابا تصویره، داره توضیح متصله میده. افرازن سید به حیث و عده عرفن انهو باقین. یه لحظه با من باشید، میخواد شک در بقا رو درست بکنه. اگر ما بگیم سواد شدید ادامه و استمرار همون سواد متوسطه، پس شما شک در بقا دارید. سواد متوسط بوده، شک داره که باقی هست باقی نیست. چون اگه سواد شدید هم باشه، ادامه و استمرار همونه، دوتا فرد متباین نیست. میخواد یه کاری بکنه که شک در بقا درست بکنه، که این در حقیقت دیگه به قول آقای خویی میشه استصحاب کلی قسم اول، نه قسم سوم. به حیث و عده عرفن انهو باقین، به جوری که شمرده میشود اون حادث مشکوک، شمرده میشود نزد عرف. چی شمرده میشود؟ انهو باقین شمرده میشد این که اون حادث مشکوک باقیه، لا انهو امرون حادثون غیره، لا انهو، نه این که این حادث مشکوک یک امریست که حادث شده که غیر از اون، غیر از اون مرتفعه. لوکان اضافه است، کتابت مگه داره اضافه است. لا انه، فهمیدی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه عرف اگر سیاهی شدید را بدی دستش، عرف میگه که این سیاهی شدید بقا و استمرار همون سیاهی متوسطه. میدونم تو ذهن نمیمانه، باید کار بکنید روش. یا بی نظیر این کتاب، یا بی نظیره، یا کم نظیره. کتاب رو دست کفای نیامده. عجب کتابی. لا انه امر حادث غیره، نه این که حادث مشکوک یک امریست که حادث، ام یک امر حادثیست غیر از اون مرتفع. تمام شد. و من المعلوم، خب حالا این استصحاب در مانانفی جاری است یا جاری نیست؟ بگیم وجوب بود پس جواز بود، شک میکنه که اون وجوب به طور کلی از بین رفته عمل شده حرام، یا این که اون وجوب مرتبه شدیدش از بین رفته ولی تبدیل شده مرتبه ضعیفی، یعنی استحباب. پس استصحاب جواز بکنیم، جواز بود استصحاب جواز بکنیم. میشه نمیشه؟ نمیشه. توضیح دادم، بازم تأکید میکنم، عرف اگر وجوب رو بدی دستش، وجوبا با استحباب این دوتا حکم رو بدی دستش، عرف این دوتا رو کاملا متباین هم میدونه. ولی بحث ما در این نیست که، بحث ما در استصحاب جوازه. حالا که اون رو دوتا رو کاملا متباین با هم میدونه، پس جوازی که در ضمن استحباب هست رو ادامه و استمرار جواز در ضمن وجود نمیدانه. آقا اینجوری که عرض کردم عبارت نمیخواد بگه، حالا ادامه بدیم بیشتر. بس ما درباره استحباب جواز مگه نبود؟ از دارش میگه این بقیه هم ادامه همونه، نه اینی که محشین فرمودن. و من المعلومه، میخواد بگه که ما نهنفی از اون مواردی نیست که استصحاب درش جاری بشه، و از امور بدیهی است که ان کل واحد من الاحکام مع الاخر عقلا و عرفا من المباینات و المتضادات. از امور بدیهی است این که هر، دقت بکنید، میخواد بگه هر حکمی با احکام دیگه عقلا و عرفا غیر از همه، غیر از وجوب استحباب، غیر از وجوب استحباب که عقلا ممکنه بگیم مثل همه، مثل همه، ولی عرفن باز غیر همه. ولی تو استصحاب ملاک چیه؟ ملاک عرفه. در مسئله سه نظریه بود، که آیا ملاک دلیله یا ملاک عقله یا ملاک عرفه. شیخ انصاری کدوم رو انتخاب کرد؟ ملاک عرفه. چون بحث ما نیست نگفته، ولی مثل مرحوم فیروزآباد تذکر داده و از امور بدیهی است. میخوام خوب حواستون جمع باشه، از امور بدیهی است که هر یکی از احکام با حکم دیگر از حیث عقل و از حیث عرف من المباینات، از مباینات هستند و از متضادات. منتها غیر از وجوب و استحباب، این غیر از وجوب و استحباب نمیخواد بگه این عقلا عرفا عین همندا، میخواد بگه تو وجوب و استحباب حالا عقلا ممکنه کسی بگه مثل همن، چون در هر دو جواز است، ولی عرفا مثل هم نیستن. و ملاک هم که عرفه، اونم هست، نگفته چون محل بحث ما نیست. فانه شأن و ان کان بینهما تفاوت بالمرتبه، اگر چه می باشد بین وجوب و استحباب تفاوت به مرتبه. چنو تفاوت به مرتبه است؟ یعنی با شدت و ضعف. او وجوب طلب شدید است، استحباب طلب ضعیف است. ببین در اصل طلب با هم دیگه یکی هستن. البته ما بگیم که این دوتا تفاوتشون فقط به مرتبه است عقلا، به حکم عقل، ولی عرفا این دوتا کاملا متباینند. فانه شأن، اگر چه می باشد بین وجوب و استحباب تفاوت به مرتبه. تفاوت به مرتبه یعنی چی؟ یعنی تفاوت به شدت و ضعف عقلا. اگر چه تفاوت عقلی هست، البته تفاوت از یک مرتبه، یعنی هر دو از یه جوب آب میخورن طلب، الا انهما متباینان عرفن، جز اینکه این دو یعنی وجوب استحباب تباین دارن عرفن، فلا مجال للاستصحاب، پس مجال نیست برای استصحاب. آقا جان، لا مجال برای استصحاب چی؟ شما چی میفهمید؟ برای استصحاب جواز، چون بحث ما درباره استصحاب جواز و ما یه استثناء زدیم غیر از این آقا. ولی بعد از ماشین گفتن لا مجال للاستصحاب استحباب، این بر طبق ظاهره خلاف ظاهره، خلاف ظاهره به نظر ما نیست مجالی برای استصحاب جواز. اذا شد که فی تبدل عهدهما، عهدهما یعنی وجوب استحباب، زمانی که شک بشه در تبدیل عهدهما به دیگری، میگیم بابا جون عقلا که این دوتا شبیه به هم بودند، عرفا شبیه نیستند، میگه ملاک در استصحاب چیه؟ عرفه. فان حکم العرفه و نظره یکون متبعا فی هذا الباب، به سبب اینکه حکم عرف و نظر عرف می باشد متبع، یعنی تبعیت شده در این باب. توضیحاتی که دادیم بر طبق فهم مرحوم مشکینی بود. فی هذا الباب فصل دیگه، بس بعدی هم بس واجب تخییریه، در واجب تخییری هم چهار نظریه است. بس باشه.